بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین و جعل الله فرجه الشریف. یکی از مضامینی که ما هر روز در نماز اون مضمون رو تکرار میکنی، هدایت شدن به سمت صراط مستقیم هست. مضمونی که در سوره حمد وجود داره و ما در هر نمازی سوره حمد رو مکلفیم بخونیم، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. یکی از اون مضامین مضمون صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، که ما از خدا میخواییم ما رو هدایت کنه به صراط مستقیم. در قرآن خداوند تبارک و تعالی در خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیر رو دارد که میفرماید انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم رو هدایت میکنی به صراط مستقیم. صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، صراط خدایی که آسمان و زمین هر چه در آن است از آن است. در ذیل این عبارت انک لتهدی الی صراط مستقیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی در تفسیرش میگه مقصود از صراط مستقیم امامت مستوی است، رهبری راست، رهبری درست، رهبری که در او اعوجاجی وجود نداره. و مقصود از صراط الله که در ادامه آیه آمده یعنی حجت الله، حجت خدا که له ما فی السماوات و ما فی الارض، الا الی الله تسیر الامور، که این عبارت قرآن. در ذیل این آیه روایتی رو نقل میکنه از زید ابن علی ابن الحسین که در اونجا وقتی زید ابن علی ابن الحسین این آیه رو خوند که انک لتهدی الی صراط مستقیم، فرمود هدی الناس و رب الکعبه الی علی، مقصود از این صراط تهدی الی صراط مستقیم هدایت مردم به خدای کعبه قسم به سوی علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام. ظل عنه من ظل و اهتدا من اهتدا، هر کسی گمراه شد از علی گمراه شد و هر کسی که اهتدا پیدا کرد به علی اهتدا پیدا کرد. در ذیلش یک روایتی نقل میکنه است امام باقر علیه السلام، البته در ذیل این آیه در کتاب بصائر الدرجات در یک کتاب دیگری. اون دو تا روایت که اون دو تا عبارت که گفتم هر دو مال تفسیر قمی بود. در بصائر الدرجات در ذیل همین آیه صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، از قول امام باقر علیه السلام ابو حمزه صومالی نقل میکنه که مقصود از صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی علی، مقصود از این صراط علی ابن ابی طالب علیه السلام، انه جعل علی خازنه علی ما فی السماوات و ما فی الارض من شیء و اعتمنه علیه علی الی الله تسیر الامور، که خداوند علی رو خزانه دار اون چه که در آسمان و زمین از آن اوست قرار داده. این روایات اون مضمونی رو که ما بارها توضیح دادیم که در واقع مکتب اهل بیت علیهم السلام، مسیر اهل بیت علیهم السلام این نیست که یکی از مذاهب اسلامی باشه، یعنی ما مذاهب مختلفی داشته باشیم که یکی از اون مذاهب مذهب اهل بیت علیهم السلام باشه، اینطور نیست. طبق خود مضامینی که در قرآن و در پیش در شرحش در روایات آمده، اصلا راهی که ما به اون دعوت شدیم همون اسلام چیزی جز مکتب اهل بیت علیهم السلام نیست. ما رو خدا داره هدایت میخواد بکنه، دعوت میکنه به صراط مستقیم، و صراط مستقیم چیزی جز این مکتب نیست. غیر از این مکتب صراط مستقیم نیست. که این مضمون رو مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح اعتقادات امامیه هم بهش اشاره میکنه. ابتدا عبارتی رو نقل میکنه از مرحوم صدوق، میگوید اعتقادنا فی الصراط انه حق و انه جسر. این عبارت مرحوم صدوقه. صدوق در کتاب اعتقاداتش این عبارت رو داره که اعتقاد ما شیعه در مورد صراط این است که این حقه و این یه پلیه، انه جسر. این عبارت صدوق. بعد شیخ مفید رضوان الله علیه در توضیح این عبارت در ذیلش در کتاب تصحیح اعتقادات امامیه میفرماید از صراط و فی اللغه هو الطریق. صراط در لغت به معنای راهه. فلذالک سمی الدین و صراطن، به همین دلیل به دین میگن صراط، لانه طریقن الى الصواب، چون راه به سوی درستی است، از این باب بهش میگن صراط. بعد در ادامش داره الولاء لامیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام بل ائمه من ذریته علیهم السلام صراطن، یعنی ولا نسبت به علی ابن ابی طالب و ائمه طاهرین از فرزندان اون بزرگوار ائمه معصومین علیهم السلام، این رو هم به عنوان صراط نامیدن. بعد به این روایت اشاره میکند که علی ابن ابی طالب فرمود انا صراط الله المستقیم، که این همون اشاره به اون آیه است که انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، که علی ابن ابی طالب فرمود من خود اون صراط مستقیم هستم. و این همون مضمونی است که در اون آیه مودت مطرح شده که خداوند تبارک و تعالی در خطاب به همه ائمه علیهم السلام، در خطاب به همه انبیا علیهم السلام این مضمون رو با عبارات مختلف داره که قل ما سألتكم علیه من اجر یا قل لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الله. این مضمون بر مورد انبیا تکرار میشه که شما به مردم بگید ما شما اجر نمیخوایم، که اجر ما بر خداست، خدا به ما باید اجر بده، ما شماها چیزی نمیخوام. ولی در مورد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لسان خداوند تبارک و تعالی تغییر میکنه. اونجا میفرماد قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این رو میخواد. بعد خود خدا به این سوال جواب میده که پس ما به پیغمبر قرار اجر بدیم، اجر رسالت بدیم، یعنی ما در مثلا ازای زحمتی که کشیده چیزی به او بدیم که اون مثلا مودت قربای پیغمبره. خداوند در قرآن میفرماد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، به مردم بگو که این اجری هم که من خواستم بر خودم نیست، من که ان اجری الا علی الله، اجر من بر خداست، منم مثل بقیه انبیا، این اجر به نفع شماست. که در آیه دیگه داره که قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، من از شما اجر نمیخوام الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر اون کسانی که به دنبال راهی به سوی ربشون هستن، که در واقع این اجری که خواسته المبته فی القربا صراط الاله، سبیل الاله، همون صراط مستقیمی که در این آیه صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح شده، و این به عنوان علی ابن ابی طالب، به عنوان مسیر علی ابن ابی طالب، مسیر ائمه علیهم السلام مطرح شده. البته حالا این بحث خیلی داره که من تو بحث فقه انشاءالله ادامهش رو عرض میکنم، فقط این نکته رو عرض کنم که بالاخره اسلام همین مکتب اهل بیته، و این که ما توفیق پیدا کردیم بدون زحمت پیرو به مکتب اهل بیت علیهم السلام شدیم، که در واقع به برکت خانواده و اینها بوده که بالاخره ماها شیعه شدیم بدون اینکه زحمتی برای تشیعش و رسیدن به تشیع بکشیم، قدرش رو بدونیم و بفهمیم که بالاخره چیزی که در اختیار دیگران به این راحتی قرار نگرفته به راحتی در اختیار ما قرار گرفته، و بزرگترین نعمت خدا نعمت هدایته، و این نعمت رو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر انسان قدرش رو بدونه قطعا خداوند بیشتر خواهد داد و انسان ابواب رحمت ابواب معرفت براش باز خواهد شد. بله بدون علت که نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اما ما در بحث مبادی مختص حجت غیر لفظی، بحث حجیت قطع رو که گفتیم مرحوم شیخ بحث تجری رو مطرح کرد و اشاره کردیم که این بحث نه بحث اصولی است، نه بحث فقهی، نه بحث حتی فلسفه علم اصول، و استطرادن در اصول مرحوم شیخ مطرح کرده. احیانا اگر کسی در فقه بحث کنه اونجا هم استطرادی است. ما هم که در فلسفه علم اصول داریم بهش میپردازیم، ما هم بحثمون بحث استطرادی است. جایگاه این بحث کلامه، نه اونطوری که امام فرمودن که از یه جهت در فقه از یک جهت در کلام، این فقط جاش در کلام. گفتیم سه تا سوال اینجا مطرحه، یکی این که آیا اون کاری که متجری انجام میده قبیح یا نه، دوم این که آیا استحقاق عقاب داره، سوم این که آیا امکان داره که شارع تجری رو تحریم بکنه، یعنی حرمت رو برای تجری جعل بکنه. اشاره کردیم که علما این سه سوال رو در هم بحث کردن و تفکیک نکردن این سه سوال رو از هم دیگه، ولی ما جدا جدا این بحث رو میخواییم مطرح بکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحثی داشتن که دیروز اشاره کردیم، فرمودن تجری قبح فاعلی داره ولی قبح فعلی نداره. توضیح دادن فرمودن تجری کاشف از سوء سریره فاعلشه، ولی خود ذات فعل قبیح نیست، چون فرض اینه که شخص کاری که انجام داده در واقع کار خلافی نبوده، ولو از نظر حجتی که داشته کار خلافی انجام داده. چون گفتیم تجری اینه که من حجتی دارم بر یک حکم شرعی، بر خلاف اون حجت عمل میکنم و اون حجت در واقع مخالف با واقعه. و گفتیم بحث تجری هم فراتر از بحث یقینه، حالا اون حجت من میخواد یقین باشه به حکم شرعی، میخواد اماره باشه نسبت به حکم شرعی. بالاخره مرحوم شیخ فرمودن کسی که مثلا یقین داره که یک مایعی شرابه، یا اماره داره بر این که این شرابه و این مایع رو میاشامه و در واقع این شراب نیست، مثلا سرکه است، خب سرکه خورده، سرکه خوردن که قبحی نداره، بله این عمل او کاشف از اینه که این آدم بی خودیه، اگه واقعا هم شراب بود میخورد، چون این با علم به این که یقین به این که شرابه یا با اماره بر این که شرابه اقدام به این کار کرد. پس این کاشفه از سوء سریره او هست، قبح فاعلی داره، ولی قبح فعلی نداره، سرکه خوردن که قبحی نداره. شهید سعد رضوان الله علیه فرمود اصلا تفکیک بین قبح فاعلی و قبح فعلی تفکیک بی‌معنایی است. فعل از جهت صدورش از فاعل متصف به حسن قبح میشه، لولا حیثیت صدورش از فاعل اصلا اتصاف به حسن قبح نداره. پس شما بخواید بگید حسن، بخواید بگید قبح فاعلی داره و قبح فعلی نداره، این اصلا معنا نداره. فعل از اون جهت که از فاعل صادر میشه قبیحه یا حسنه، پس این فعل یا قبیحه یا این فعل حسنه، و این فعل نمیتونه فاعلش قبیح باشه به خاطر انجام دادن این فعل، ولی خود فعلش قبیح نباشه. قبح فاعلش به خاطر انجام دادن این فعله، وقتی این فعل رو فاعل انجام میده قبیحه، خود این فعل هم فعل قبیح. عرض کردیم ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم که آقای صد مطرح کرده که اصلا فعل ذاتن نمیتونه قبیح باشه، صفت فعل نیست اصلا قبح، قبح صفت فعل از اون جهت که صادر میشه از فاعل، این رو ما نمیخوایم بحثش بکنیم، والا این جای انقلت داره که بالاخره این کلام به این شکل تمام نیست. ولی این نکته ای که آقای صد فرموده که بین فعل و فاعل در حسن و قبح ارتباطه، این نکته اصلش قابل قبوله که حالا در ادامه توضیح میدیم. اشاره کردیم که قبح و حسن اینها مفاهیم اعتباری هستند، به این معنا که اینا مابعضا ندارن در خارج، اگر چیزی باشه منشأ انتزاع اینهاست. بعضی وقتا منشأ انتزاع هم به اون معنا ندارن، صرفا یه اعتباری هستن که مثلا عقلا یا شرع انجام میده. اون جاهایی که به اصطلاح جزء اعتباریات نفس الامریه هستن منشأ انتزاع دارن، مثلا حسن عدل و قبح ظلم، که گفتیم اینها تنها مصداق در واقع حسن قبح عقلی به معنای حسن قبحی هستند که عقل مستر به اعتبار اونهاست، به اون بیانی که قبلا داشتیم، دیروز هم تکرار کردیم در بحث اعتباریات نفس الامریه. البته عقلا هم برای خودشون حسن قبح دارن، زشت و زیبا، خوب و بد دارن، شر هم برای خودش خوب و بد داره. ضرورتا خوب و بدهای عقلایی خوب و بدهای عقلی نیست، مثل همین چیزایی که مثلا توی مردم به صورت امر خوب یا امر بد محسوب میشه که عقل به ما هو و عقل ضرورتا نمیگه این کار خوبیه یا کار بدیه. حالا در جایی که این عرفهای خاصه که خیلی واضحه، مثلا یه کاری در یه عرفی خوبه همون کار در یه عرف دیگری بده، یه کاری در یه عرفی خوب و بد نداره همون کار در یه عرفی خیلی بد محسوب میشه. برای همین هم کسانی که با یه عرفی هستن میرن توی عرف دیگری، براشون بعضی چیزا مثلا گاهی از اوقات سخت تحملش. مثلا فرض کنید تو عرف ما وقتی یه نفر میاد بلند میشن براش، تو بعضی از عرفا اینطوری نیست که کسی بیاد برای احترام بلند شن. خب تو عرف ما اگه کسی بیاد بلند نشن، این معنیش اینه که بهش احترام نگذاشتن مثلا، ولی توی عرفای دیگه هست که اگر کسی اومد بلند نشدن، اونا اینو خلاف احترام نمیدونن. مثلا معنا نداره که یکی که میاد یکی بلند شه، براشون معنادار نیست، چون اینو در واقع نوعی اعتبار دیگه. یا مثلا عربای به اصطلاح قبائل تو عراق عرفایی دارن خب خیلی عجیب و غریب. مثلا شما اگر چای میخوری، خب اونجا چای همیشه چای شیرین میارن، چون اونا که عادت ندارن به قند، قند یه چیز عرف ایرانیه. شما مثلا تو استکانی که چای میخوری این قاشق چایی تو بذاری تو این استکان، موقعی که میخوای استکانو برگردونی این اینجوری برگردونی. خب توی ایران مثلا این هیچ معنای خاصی نداره که حالا قاشق چایی تو نلبکی باشه یا توی استکان باشه، اما اگه تو استکان باشه آقای حریری میدونه که ممکنه یه جنگ خونین بین دوتا قبیله در بگیره، ممکنه کس که این استکانو اینجوری داده بزنن بکشنش، چون اونجا بی احترامی محسوب میشه. خب این عرف های خاص خیلی واضحه، یه جایی یه چیزی عرفه، بل باقی یعنی یه نوع اعتباره، اعتبار کردن توی یه عرف دیگری نیست. حالا عقلا به ما هم عقلا هم یه اعتباراتی دارن فارغ از اعتبارات عقل، که همه عقلا بعضی چیزها رو خوب میدونن یا بد میدونن، زیبا میدونن یا زشت میدونن، ولی کن این اینجوری نیست که حالا عقل ضرورتا اینو زیبا یا زشت، خوب یا بد به حساب بیاد. اعتبارات شرعی هم که معلومه دیگه، خب شرع یه چیزایی رو میگه خوبه یا بده که این جدای از عقل و عرفه. برای همینه بعضی خب مفاهیم شرعی رو آشنا نیستن نمیفهمن. مثلا این رایزن فرهنگی ما در یکی از کشورهای اروپایی میگفت اون وزیر مربوطه به اصطلاح رایزنی ها، مثلا وزیر فرهنگ و ارشاد اونجا، گفت این خانومیه، گفت کلی ما طول کشیده تا به این یاد بدیم که بالاخره ایرانی ها دست نمیدن، مردا و زنا دست نمیدن، چون توی فرهنگ غربی دست دادن نشوندنده احترامه، شما با کسی دست ندادی یعنی بی احترامی کردی. برای همین مثلا اگه کسی به زنی دست نده خب این بی احترامیه. من یادم نمیره یه وقتی در یکی از کشورهای اروپایی در سوئیس، یکی از این رفقای ما که در اونجا در سفارت کار میکرد میگفت من در یک جلسه شرکت کردم، یه خانومی دست چه دراز کرد با من دست بده، من دست ندادم. گفت اون خانوم خیلی قرمز شد چون خیلی بی احترامی میدونم. گفت فرداش رفتم سفارت، بچه ها گفتن، رفقای سفارت گفتن ببین چه بلایی سر ما آوردی. گفتم چطور؟ گفت یه مقاله گشتن جلو روی من. گفت معلوم شد اون خانم یک خبرنگار معروف بوده در اروپا، دیروز که این اتفاق افتاده خیلی ناراحت شده، رفته یک مقاله خیلی تند علیه ایران و اسلام نوشته منتشر کرده. گفت اینا گفتن یا تو اینجوری کردی؟ خب اونجا اون فرصت نداشته یا توجه نداشته که توضیح بده. این رایزن ما میگفت من برای اون وزیر توضیح دادم که مثلا ما عرفمون نیست و اینو بد میدونیم و چه، اونم میگفت قبول کرده بود، مشکلی نداشت. گفت بعد یه بار که رفته بودم اونجا دیدار، این رایزن ما یه کمی توپل بود، میگفت این خانم این لپ منو گرفت اینجوری اینجوری تکون داد، گفت شما ها که دست نمیدی حداقل بذار من لپ تو بگیرم. میگم اون فکر میکرد که فقط دست دادن مثلا اینه از این دیگه که با بد میدید، گفت نمیفهمه دیگه، براش معنا نداره دیگه. بله، حالا به هر حال این اعتبارات مختلف در بین عرف یا در بین شرع وجود داره که اینا ضرورتا اینطوری نیست که حالا عقل به ضروره حکم کنه به چنین اعتباری. این مقدمه رو گفتیم تا به این نکته برسیم که اگر ما سوال میکنیم که آیا تجری قوی هست یا نیست، در واقع سوال ما به این برمیگرده که آیا چنین اعتباری در مورد تجری هست یا نه. خب ما اول این سوال رو در حوزه عقل مطرح کردیم که آیا از منظر عقل تجری قبحی داره یا نه، آیا عقل اون رو قبیح میدونه یا نه. همونطوری که دیروز اشاره کردم در واقع حسن و قبح عقلی محدود به دائره عدل و ظلمه. هر چیزی که ما میگیم عقلا قبیحه باید برگرده به نحوی به ظلم، و هر چیزی که میگیم عقلا حسنه باید برگرده به عدل، خارج از این دائره نیست. بنابراین در واقع این سوال که آیا تجری از منظر عقل قبیح یا نه، در تحلیل برمیگرده به این که آیا تجری از مصادیق ظلم هست یا نه. خب اگر خاطرتون باشه یه بحثی داشتیم در حجیت قطع، در اونجا گفتیم که حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت مشهور گفتن برمیگرده به حسن عدل، یعنی اینکه قطع منجز است و معذر و ما باید بر طبق قطع خودمون عمل کنیم، این به خاطر اینه که این از مصادیق عدله. آیه صدر اونجا فرمود که قبل از اینکه ما چنین بحثی رو انجام بدیم بگیم که آیا قطع عمل بر طبقش مصداق عدل، مخالفت با قطع مصداق ظلم یا نه، باید یک نکته دیگری رو قبلش بحث کنیم و اون حق مولویت مولاست. ببینیم اول مولویتی وجود داره یا نه، بعد بگیم حالا چون مولویت وجود داره و این حق مولویت رو زیر پا میگذاره، از اون بابه که مثلا این ظلمه، یا اگر عمل کرد به یقین خودش چون رعایت حق مولویت کرده پس عدله. بعد آقای سعد یه نکته فرمود که ما این نکته رو رد کردیم دیگه. ایشون فرمود حالا که حق مولویت مولا رو پذیرفتیم دیگه نیازی به حسن عدل نداریم، که عرض کردیم نه، باز هم نیاز داریم. نتیجه این شد، اونجا گفتیم عمل بر طبق یقین لازمه. چرا؟ چون وقتی من یقین دارم به حکم شرعی و مولا مولویت داره، یعنی من یقین دارم که الان عمل بر طبق این حق مولاست و مخالفت با این مخالفت با حق مولاست، خب اگر این طوره یعنی این عمل بر طبقش عدله و مخالفتش ظلمه. اون بحثی که اونجا کردیم مربوط بود به یقین، همونطوری که در بحث تجری اشاره کردیم امروز هم دوباره تکرار کردیم، بحث تجری اختصاص به یقین نداره. بحث تجری این است که من حجتی بر حکم شرعی دارم، بر حکم مولا دارم، با اون حجت مخالفت میکنم و اون حجت مخالف با واقعه. حالا اون حجت میخواد یقین باشه، مثل اینکه من یقین دارم مایع داخل لیوان شرابه، یا اماره باشه، مثل اینکه خبر واحد یا شهادت عدلین بر اینکه این مایع شرابه. خب اگر این نکته رو توجه کنیم، اون نکته هم که الان اشاره کردم در معذریت و منجزیت قطع توجه کنیم، به این نتیجه میرسیم که عقل تجری رو قبیح میدونه. چرا؟ چون تجری از نظر عقل از مصادیق ظلمه. چرا؟ چون تجری در واقع تعرض نسبت به حق مولویت مولاست. شخص متجری حرمت مولا رو میشکنه، حریم مولویت مولا رو رعایت نمی کنه. کسی که متجری است در واقع از منظر خودش، حالا یا به یقین یا به حجت دیگری مثل اماره، حجت داره که اینجا حقی داره مولا، و از نگاه خودش داره حرمت مولا رو، حق مولا رو زیر پا میگذاره. وقتی این کارو داره میکنه، داره ظلم میکنه به مولا. عقلم میگه ظلم قبیحه. بنابراین این نکته که تجری کاشف از سوء سریره در واقع متجری است که مرحوم شیخ فرمود، درسته. کاشف از سوء سریره است از چه جهت؟ از این جهت که نشون میده که این شخص حرمت مولا رو رعایت نمی کنه. چی نشون میده که حرمت مولا رو رعایت نمی کنه؟ کاشف از این که او حرمت مولا رو رعایت نمی کنه چیه؟ اون چه که کاشف از اینه، یا به تعبیر دیگری مصداق شکستن حرمت مولاست، خود فعل اوست. همین کاریه که انجام میده. همین آقایی که یقین داره این مایع شرابه یا اماره داره میاشامد، همین آشامیدن او کاشف از سوء سریره اوست، کاشف از اینه که اون حرمت مولا رو رعایت نمی کنه. در واقع مصداق شکستن حرمت مولا، مصداق زیر پا گذاشتن حق مولا، همین فعلی است که انجام میده. این فعل همون چیزی است که عنوان تجری برش صدق میکنه، چون قبلا اشاره کردیم که تجری یک فعل مستقلی نیست. تجری بر همین عمل آشامیدن این مایه صدق میکنه، مایه‌ای که از منظر کسی که داره اونو میاشامد مثلا خمره، و بر واقع خمر نیست، خود آشامیدن این مصداق تجریه. بنابراین اون چه که مصداق تجری است، یعنی همین فعل آشامیدن، خود تجری حد که حرمت مولاست، خود تجری زیر پا گذاشتن حق مولاست و زیر پا گذاشتن حق مولا ظلمه و ظلم عقلا قبیحه. بنابراین خود این فعل، فعل آشامیدن شراب، خودش قبیحه. خوب دقت کنید، ما یک سوال دیگری رو مطرح کردیم، حالا من توضیحات این وسط دادم، توی جزوه از همه این توضیحات رد میشم که اون نکته رو عرض کنم که باقی نمونه دیگه برای روز جلسه بعد که این دوباره مجبور شم همه اینا رو از نو همه رو تکرار کنم. اون اینه، حالا که عقل حکم میکند که تجری قبیح است، چون تجری ظلمه و ظلم قبیحه، چون تجری حد که حرمت مولاست، زیر پا گذاشتن حق مولاست و اینا ظلمه و ظلمم قبیحه، حالا این سوالم جوابش معلوم میشه که آیا از منظر عقل متجری استحقاق عقاب داره یا نه. من عرض کردم دیروز که استحقاق عقاب غیر از قبحه، اینا دوتا مفهوم جداگانن، هرچند بینشون از منظر عقل تلازم باشه، یعنی من فعل قبیحا یستحق العقاب، ولی استحقاق عقاب غیر از فعل قبیحه، دو تا کاره، دو چیزه، دو عنوانه، دو مفهومه. حالا اینجا همون رو عرض میکنیم، کسی که متجریست از نگاه عقل فعل قبیحا و از نگاه عقل یستحق العقاب، یستحق العقاب یعنی حرام. نتیجه تجری از منظر عقل حد که حرمت مولاست، ظلم پس قبیحه، چون قبیحه متجری مستحق عقابه، یعنی تجری از نظر عقل حرامه. چون ما وقتی میگیم حرام، حتی در مورد شرع هم که میگیم شرب خمر حرامه، یعنی چی؟ یعنی فاعلش مستحق عقابه. ما همین مقدار که بیشتر نمیگیم.
استاد الان 7 سال است که دوران بردگی.
بله. بله 250 سال بیشتر آمریکا تأسیس شده. چند هزار سال بیشتر ایران به وجود اومده. خیلی چیزای دیگه هم هست. بله عرض کنم خدمت شما، بنابراین فعل تجری از نظر عقل قبیحه، فعل تجری از نظر عقل حرامه. حالا اگر عقل حکم می کند به این که تجری حرام است، آیا با فرض حرمت عقلی تجری شرع حکم می کنه به این که تجری حرامه؟ بعضی گفتن بله، چون کلما حکم به العقل حکم به شر. بعضی گفتن نه خیر، چون وقتی عقل حکم کرد شرع حکم بکنه، حکم شرع میشه ارشادی. درست تو تا دیدگاه متفاوت، کدامش درسته؟ آیا در جایی که تجری عقلا حرامه که عرض کردم هست، شرعم حکم به حرمتش میکنه یا نه؟ تو جزوه توضیح دادیم، مراجعه میفرمایید، شهید صدر راجع به این مسئله توضیحی داره، 4 دلیل ذکر کرده بر حرمت شرعی تجری که ما در جزوه به تک تک ادله پرداختیم. مطالعه میفرمایید، انشالله شنبه دنبال این بحث رو ادامه میدیم، فردا بحث نظام ها هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.